ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا در قاهره بر لزوم ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی تأکید کرد. طرح 10 تا 15 سال زندان برای اظهار نظر انتقادی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. و در حمله پهپادی مجدد در بوکمال 3 تن دیگر از نیروهای تحت حمایت ایران کشته شدند. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا در عصر روز دوشنبه 10 بهمن 1401. من بابک غفوری آذر هستم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصریش در قاهره بر ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد. آقای بلینکن گفت برای ایالات متحده و همچنین برای بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه بسیار مهم است که در صورت لزوم با اقدامات گوناگونی که ایران در سراسر منطقه و فراتر از آن درگیر آن است مقابله کرده و علیه‌اش کار کنیم. وزیر خارجه آمریکا که ساعتی قبل از سفر 2 روزه به اورشلیم و کرانه باختری رود اردن سخن می‌گفت، همچنین خواستار خیشتنداری و کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان شد. موج اخیر خشونت‌ها هفته گذشته در پی حمله اسرائیل به پایگاه‌های شبه نظامیان فلسطینی در جنین آغاز شد. در این حمله 10 نفر که اکثراً از شبه نظامیان بودند کشته شدند. در پیان حملات فلسطینی‌ها به یک شهرک یهودی نشین در شرق بیت المقدس 7 کشته بر جای گذاشت. طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان همراه مجازات‌های دیگر برای اظهار نظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. متن کامل این طرح امروز دوشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد. بر اساس آن اظهار نظر درباره هر موضوعی که در آن نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده با مجازات فرد اظهار نظر کننده روبرو خواهد شد. پیش از نهایی شدن این ترم، گزارش‌هایی از قصد مجلس برای مجازات سلبریتی‌های منتشر کننده اخبار غیر رسمی منتشر شده بود، اما متن نهایی این ترم نشان می‌دهد دایره افرادی که در خطر مجازات‌های آن قرار می‌گیرند بسیار گسترده‌تر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در حمله مجدد پهپادی که روز دوشنبه امروز در منطقه بوکمال در شرق سوریه انجام شده، 3 نفر شامل 1 فرمانده نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و افرادش کشته شدند. بر اساس این گزارش آنها در حال بازرسی محل حملاتی بودند که عصر روز یکشنبه دیروز 7 کشته بر جای گذاشت. عصر یکشنبه کاروانی متشکل از 6 کامیون حامل سلاح‌های ایرانی که از عراق وارد خاک سوریه شده بود هدف حمله قرار گرفت و منهدم شد. هیچ کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل تا به حال صدها حمله هوایی و موشکی علیه مواضع مرتبط با نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام داده است. مردم خوی در حالی که صدها واحد مسکونی این شهر و روستاهای اطراف آن در اثر زلزله ویران شده است، دومین شب پس از زلزله را در سرمایه سخت در خیابانها و فضاهای باز و در حالی به صبح رساندند که نسبت به بی‌توجهی مقام‌های حکومتی و عدم توزیع کافی چادر، پتو و غذا به شدت اعتراض دارند. دمای هوای شب گذشته در این منطقه -7 درجه سانتیگراد گزارش شده بود. همکارم نسرین افشار نگاهی کرده به آخرین وضعیت زلزله زدگان شهر خوی.
خیلی هم مهیب زلزلهش، هیچ از مسئولین نیومده به ما سر بزنه، نیازش حدید به چادر داره، گریه میگیره. وضعیت اینجا خیلی خرابه، به گناه خرابه. تو رو خدا به اینجا رسیدگی کنید، چادر بدید، همه نیاز دارن. او موندیم به حضرت عباسی هیچ کس نیومد اینجا به ما برون رسیدجی کنه. هنوز از خود هیچ خبری نیست. مسئولین ما معلوم نیست کجاست، کجا خوابیدن، کجا رفتن، کجا جلسه گذاشتن. همش سیال شره.
در شامگاه شنبه 8 بهمن ماه ساعت 9:44 دقیقه زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در بیشتر شهرهای شمال غرب ایران احساس شد. 70 روستا در کانون این زلزله از 20% تا 80% تخریب شدند. تا ظهر دوشنبه شمار مصدومان زلزله خوی به 1075 نفر رسیده و مصدومین در بیمارستانهای سلماس، ارومیه، مرد و تبریز بستری شدند. تعداد جانباختگان این زلزله همچنان 3 نفر اعلام شده است. با توجه به تخریب منازل مسکونی در نقاط آسیب دیده، بسیاری از زلزله زدگان بامداد دوشنبه 10 بهمن را هم در خیابان‌ها و بدون دسترسی به چادر و وسایل گرمایشی گذراندند. این در حالی است که مدیران استانی و کشوری ادعا می‌کنند حجم زیادی غذا، چادر و وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف آن در آذربایجان غربی ارسال کردند.
تو شبکه خبر گزارش دادن که دو دونه هواپیما چادر اومده شهرستان خوی، ولی متاسفانه این همه ملتی که اینجا میبینید هیچ کدوم چادر دستشون نرسیده. الان هم به فرماندار داشتی میگفتی، این فرماندار میگفت به من هیچ ربطی نداره. امیدوارم که مسئولینی که این فیلم رو میبینن به درد مردم برسن. اگه این زلزله مردم رو نکشته، نذارید سرما مردم رو بکشد.
بر اساس آخرین اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، از زمان وقوع زلزله تا ساعت 24 یک شنبه 9 بهمن 66 زمین لرزه و پس لرزه در خوی ثبت شده است. به دلیل یخبندان و نبود وسایل گرمایشی، خودروهای زیادی در خیابانها به صورت روشن پارک شده و مردم در آن خوابیدند. در این شرایط اما پمپ بنزین‌ها به مردم بنزین ارائه نمی‌کنند. مردم از نبود ارائه امکانات از جمله علل ارتش و هلال احمر در ارائه چادر به زلزله زدگان نیز گله‌مندند. همچنین قطع برق، اینترنت و خطوط ارتباطی در برخی مناطق مشکلاتی را هم به وجود آورده است. اما انتشار ویدیو و تصاویری از حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با خودروی آب‌پاش به مردمی که در انتظار دریافت اقلام حمایتی بودند، موجی از عصبانیت و انتقاد سایر مردم ایران را برانگیخته و در رسانه‌های اجتماعی هم بازتاب یافته است. خبرگزاری ایسنا با تایید حمله به زلزله زدگان با خودروی آب‌پاش پلیس مقابل ساختمان هلال احمر خوی مدعی شد که درگیری برخی از مردم با کارمندان اداره هلال احمر و حمله به سمت اقلام گرمایشی باعث شده است تا پلیس برای متفرق کردن مردم از خودروی آب‌پاش استفاده کنند. اما ویدیوها و همچنین مصاحبه‌های زلزله زدگان با خبرنگاران مستقل نشان می‌دهد که مردم معترض جز دریافت پتو، چادر، بخاری و غذا درخواست دیگری نداشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو از مردم شهرهای اطراف خوی تقاضا کرد به یاری زلزله زدگان بشتابند، چرا که ارگان‌های حکومتی برای کمک کافی و فوری اساساً برنامه مشخصی ندارند. کمبود بودجه نهادهای خدماتی مثل سازمان مدیریت بحران یا هلال احمر همواره مورد انتقاد کارشناسان است، چیزی که در ردیف بودجه 1402 هم به وضوح مشخص بود. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی سالانه بودجه های سنگینی را به سازمان تبلیغاتی حکومتی یا نهادهای دینی اختصاص داده است.
به دنبال اظهارات میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین درباره حمله به تأسیسات نظامی در اصفهان، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که کاردار اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. مشاور رئیس جمهوری اوکراین وقایع بامداد یکشنبه در حمله به تأسیسات نظامی در اصفهان را شب انفجاری در ایران نامیده و در توییتر نوشته بود اوکراین به شما هشدار داده بود. در این باره گزارشی بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با تشدید تنش حامیان اوکراین و ایران، اتهامات متقابل شدت یافته. میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهور اوکراین، در پیامی تویتری نوشت منطق جنگ بیرحم و کشنده است و برای عاملان و همدستانشان هزینه های سنگینی به بار می آورد. او با اشاره به انفجارهایی که شامگاه شنبه در تأسیسات نظامی ایران رخ داد افزود اوکراین به شما هشدار داده بود. این مقام اوکراینی بیشتر خواستار حمله به تأسیسات تولید پهپاد و موشک‌های بالیستیک ایران شده بود و این اظهارات با اعتراض مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. در واکنش به نوشته‌های اخیر وی، نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران است، این توییت را پذیرش تلویحی مشارکت انتقام جویانه اوکراین تلقی کرد و با تأکید بر اینکه راهبرد مشترک اوکراین و اسرائیل تهدید امنیت ایران است، هشدار داد این موضع میتواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای کییف به دنبال داشته باشد. دوشنبه قائم مقام سفیر اوکراین در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. ایگر سیمیوولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، استقبال کییف از تخریب توانمندی‌های نظامی ایران را قابل درک می‌داند.
از دید اوکراین، کارخانه‌های تولید پهپاد و سایر تأسیسات نظامی ایران اهداف مشروع است. چرا که از همین کارخانه‌ها تسلیحاتی به روسیه ارسال می‌شود که اهدافی را در اوکراین مورد حمله قرار می‌دهد. کیف بارها تأکید کرده تهران با حمایت تسلیحاتی از مسکو شریک جنگ شده و دشمن تلقی می شود. مشخصاً هر ضربه‌ای که به دشمن وارد می شود به نفع اوکراین است. بر هیچ کس پنهان نیست کیف از موضع اسرائیل ناخشنود است. خودداری قاطعانه اسرائیل از تحویل سلاح به اوکراین نارضایتی کیف را برانگیخته. اگر اسرائیل می توانست مانع دستیابی روسیه به تسلیحات ایرانی شود، مشخصاً اوکراین از این تحول استقبال می کرد. هر گام که این هدف را نزدیک می کند، رضایت کیف را در پی دارد. پیام کیف به تهران روشن است. از حمایت از مسکو در این جنگ دست برداریم.
شامگاه شنبه یکی از تأسیسات نظامی اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت که به گفته منابع آگاه کار اسرائیل بود. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی نشست مطبوعاتی گفت نهادهای اطلاعاتی روسیه درباره این حمله تحقیق میکنند. در میان تهاجم نظامی گسترده روسیه علیه اوکراین این مقام روس افزود حمله به هر کشور مستقلی باید محکوم شود. اسرائیل برخلاف سایر متحدان اصلی آمریکا به تحریم ها علیه روسیه نپیوسته و ارسال سلاح به اوکراین را منتفی خوانده. گویا برای آن که از تشدید تنش با روسیه بپرهیزد، شهروندان یهودی تبار روسیه را به مخاطره نیندازد و توافق های موجود با روسیه در سوریه را برهم نزند. همزمان دیپلمات های اسرائیلی ضمن ارائه کمک های بشر دوستانه به اوکراین همواره گفتند که در این جنگ حامی کیف هستند. یفگنی کارنیچوک، سفیر اوکراین در اسرائیل، به خبرنگاران گفت مذاکرات دائم در جریان است تا اسرائیل نقش فعالتری در حمایت از اوکراین بر عهده گیرد. به گفته ای وی، توافق‌های حاصل شده، اما اسرائیل مخالف است تا محتوای آن علنی شود.
говорити про те, що нічого не відбувається, не можна. Є багато проєктів, про які ми просто не можемо публічно коментувати.
به تازگی رون پروزور، سفیر جدید اسرائیل در آلمان، طی مصاحبه گفت اسرائیل پشت پرده و بدون اینکه اقدامات خود را علنی کند، بیشتر از آنچه تصور می‌شود به اوکراین کمک کرده. او افزود اسرائیل مرتب از تحویل سلاح‌های ایرانی به سوریه و لبنان که از جمله شامل پهپاد و موشک‌هایی که روسیه از ایران خواسته ممانعت می‌کند. وی در این حال گفت نمی‌توانیم به طور کامل مانع تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه شویم. یک شنبه کاروان کامیون هایی که از عراق وارد سوریه می شد و گفته می شود حامل تسلیحات ایرانی بود هدف حمله هوایی قرار گرفت. عامل این حمله اعلام نشده، اما اسرائیل بیشتر اقرار کرده بود. از آغاز جنگ سوریه صدها حمله برای تخریب مواضع نیروهای تحت حمایت ایران انجام داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. این گزارش می‌گوید وزیران خارجه آلمان و فرانسه هم از این اقدام حمایت کردند و سرویس حقوقی اتحادیه اروپا ظرف 3 هفته آینده پیش‌نویسی درباره قانونی بودن این اقدام به اعضا ارائه خواهد کرد. فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام فرانسوی می نویسد که تمایل پاریس قرار دادن یکی از شاخه های منطقه‌ای سپاه در فهرست گروه های تروریستی است. بر اساس این گزارش، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از سوی کشورهای اروپایی تسهیلگر مذاکرات احیای برجامه است، درباره آثار افزودن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی بر آن روند که ماهاس در بن‌بست به شمار به سر می‌برد هشدار داده است. از اینکه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. با رادیو فردا بمانید. مجله شامگاهی رادیو فردا به روال هر روز رأس ساعت 19:07 شب به وقت ایران شامل خبرها و گزارش‌ها و مطالب دیگر پخش خواهد شد.